کس نمانده به میدان نیاید، چون شفق تا به خونت نبینند، رموز دنیا به پایان نیاید. تشنگانی معابا بری نیست، تو سر نیزه بردن سری نیست.
اینجا ایران است، رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز.
آفتاب از تماشا نگوید، شب از آن ماه زیبا نگوید. بگذرد باد از اینجا چه حاصل، شرح این قصه با ما نگوید. یا تقلای جان کندنی نیست، یا بران پشتگان شیبنی نیست، یا همه غرق در خاک و خونن، یا که او هست و جان در تنی نیست. یک به یک چون که افتد علم ها، نشان ماند از خیمه فردا. باغ بی برگم از باد پاییز، بید مجنونم از داغ لیلا. تشنگانی معابا بری نیست، تو سر نیز بردن سری نیست.
تشنگانی
ایران را بشنویم.
ای به فریاد طفلان رسیده، تشنگی بر لب آب دیده. راز عشق تو رام تیغ و شمشیر، بر لب آرد بریده بریده.
رادیو ایران.
لحظه سرخ اجازت آمد، ماندی و وقت پروازت آمد. ای گلوی به تارامش رفته، بر سر نیزه آوازت آمد، بر سر نیزه آوازت آمد. تشنگانی معابا بری نیست، تو سر نیزه بردن سری نیست.
تشنگانی
شبکه رادیویی ایران.
هی پیدای
پنهان. با نام و یاد خدا. سلام، من بتول نجفی توانا هستم و شما شنونده برنامه پیدای پنهان هستید از رادیو ایران. در سلسله برنامه‌های پیدای پنهان واکاوی می‌کنیم مسائل و مشکلات زنان رو در دنیای غرب. موضوع این برنامه نقاب آزادی، زنی در برزخ مدرنیته. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید با ارسال پیامک به شماره 30900 و یا تماس با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اینجا قاب تصویره، یه ویترین براق از لبخندهای استاندار، زنهایی که در پوسترهای تبلیغاتی میخندن، تو خیابونهای پاریس با رهایی قدم میزنند و به ما اینطور القا میکنند که اینجا نهایت خوشبختیه. رسانه ها میگن در غرب برابری قوقا میکنه و زن دیگه اون موجود محصور در تاریخ نیست. اما آیا این لبخندها واقعیت تمام قد زندگی زن غربیه یا فقط یک برش گزینش شده برای صادرات فرهنگی؟ امروز میخوایم نقاب از چهره این آزادی ویترینی برداریم و بپرسیم چرا با وجود تمام این تابلوهای رنگین حال زن در جهان مدرن چندان خوب نیست؟
سطح آزار جنسی زنان خیلی بالا بود و اونچه که تعجب من رو برانگیخت این نکته بود که 75% زنان شاغل در سطوح بالای شغل‌های مدیریتی و حرفه‌ای گفتن که قربانی آزار جنسی بودن و این واقعا زیاد است.
ویترین رو کنار میزنیم و به دفترچه‌های آمار نگاه میکنیم. بله، زن غربی امروز حق رأی داره، درس میخونه و در صندلی‌های مدیریتی میشینه. اما بیایید به عقب برگردیم. عجیب نیست که بدونیم حق مالکیت بر دارایی که یکی از ابتدایی ترین حقوق انسانیه تا همین اواخر برای زن غربی یک رویا بود، در حالی که قرنها پیش در سپید دم اسلام استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده بود. زن اروپایی تا میانه قرن 20 باید برای دسترنج خودش هم اجازه می گرفت. امروز به او حق انتخاب شغل داده شده، اما با یک تبصره نانوشته که کار برابر اما دستمزد کمتر. زن در اونجا آزاده که کار کنه، اما به شرطی که چرخهای نظام سرمایه داری رو با هزینه کمتر به چرخونه. اینجاست که میپرسیم این آزادیه یا یک بازی اقتصادی جدید؟
13,000 برده در انگلیس.
Up to 13,000 people in the UK are being held as slaves, according to a new report.
خبری از بربریت مدرن در کشوری که ادعای پیشرفته بودن دارد. بر اساس گزارشی که اخیراً در برخی از سازمان‌های حقوق بشری منتشر شده، بیش از 13,000 پرونده بردهداری همکنون در دادگاه‌های انگلیس در حال پیگیری است. خبری که حتی خود انگلیسی ها نیز نمی توانند آن را باور کنند.
فکر می کنم که افکار عمومی اصلا تصور داشتن برده در کشورشون رو هم نداشته باشند، ولی این حقیقتیه که ما هر روز با اون روبرو هستیم.
اما گسترش بردهداری در شبه جزیره انگلیس هر چند تاریخی سیاه و طولانی را پشت سر خود دارد، اما امروزه تا بدانجا پیش رفته که از آن به عنوان بزرگترین تجارت در این کشور نام برده می شود.
باید بگم که بردهداری در زمان حال مثل گذشته است. تنها فرقش اینه که به ظاهر غیر قانونیه، ولی همچنان با انسانها مثل برده های نخستین رفتار می شود.
بر اساس گزارش شبکه اسکای نیوز انگلیس که در سایت رسمی آن نیز انتشار یافته، بردهداری بزرگترین تجارت پرسود در این کشور معرفی شده است. این شبکه در گزارش خود به نقل از مؤسسه امید برای عدالت که در زمینه مبارزه با قاچاق انسان فعالیت می کند، می نویسد که کار اجباری، خدمت در خانه و همچنین استثمار جنسی اکنون به بزرگترین مشکل در انگلیس تبدیل شده است.
ما فکر می کنیم مهاجرانی که به انگلستان میان خیلی بیشتر از گذشته
در معرض بردکشی هستند این کارفرماها، یا همان بهتر است بگوییم بردهداران مدرن، مهاجران را با کمترین میزان دستمزد و حتی گاهی فقط با وعده غذا و جای خواب به بردگی کشیده بودند. حال رویای روزهای سفید داشتن زندگی بهتر در سایه حقیقت تلخ بردکشی مدرن اکنون جای خود را به شبهای سیاه بردگی و تحقیر و خانه های لندن و دیگر شهرها داده.
تاریخ حافظه ضعیفی نداره. بیایید به سالهای جنگ جهانی اول بریم. اروپا به نیروی کار نیاز داشت. زنان جوان و سالم رو به کارخونه های اسلحه سازی کشوندن. اونا رو زنان قناری نامیدن، نه به خاطر آوازشون، بلکه به خاطر اینکه مواد شیمیایی خطرناک پوستشون رو به زردی قناری درآورده بود. اونها 24 ساعت کار کردن، سرطان گرفتن، کبدشون از کار افتاد و در جوانی زیر خاک رفتن تا بمب‌های بیشتری ساخته بشه. این اولین پرده از حضور اجتماعی وسیع زن در غرب بود. استثمار در لباس ضرورت. آیا کسی از اون زنا پرسید که آیا این همون آزادی بود که می‌خواستید؟ یا اونها فقط مهره‌هایی برای جبران کمبود نیروی کار مردان در جبهه‌ها بودن؟ سهیل اسعد، کارشناس فرهنگی:
امروز متأسفانه با تحولاتی که به صورت تحمیلی اجرا کردن و نظریه پردازی‌های جدیدی که مطرح کردن، امروز ما در فضای آکادمیک، در فضای آموزشی و در فضای تربیتی غرب چیزی به اسم زن دیگه تقریبا میشه گفت نداریم. ما وقتی به زن زن میگفتیم و به مرد مرد میگفتیم که اینا قائل بودن به جنسیت، یعنی یک جنسی به نام زن وجود داره و یک جنسی به نام مرد و ذکر. امروز این جنس در واقع یک مسئله کاملا اختیاریه در فضای فرهنگی غرب. میگه نه، من انسان خلق میشم، این انسان مختاره و جزء اختیارات انسان این است که جنسیت خودش رو انتخاب کنه. خب این میشه الان پس انقلاب ارزشی، یعنی ارزش ها رو کلا منقلب. اصل توجیه کننده این همه تغییرات و تحولات و برنامه ها چیه؟ اصل آزادی. یعنی اینا چون آزادی به عنوان مقدس‌ترین، حالا مقدس ما در واقع ارزش انسانی میشناسن، به اسم آزادی تمام این کارها رو بعداً اومدن و اگه آزادی مطلق باشه، پس من اختیارم هم در واقع مطلق، من اونقدر آزادم که حتی جنسیت خودم رو انتخاب کنم، اونقدر آزادم که حتی ترکیب خانواده با تعریف خودم هست. الان یه سری آثار بسیار سیئی و شری و بدی داریم در جامعه. یکیش مثلا این پدیده مادرهای مجرد است. اون وقت چون دیگه قانون و حقوق و واجبات و محرمات و اخلاق و ارزشان نیست، فضای جنسی فضای کاملا آزاد شده. این از خطوات شیطان قرآن می‌فرماید.
فصل بعدی فصل فردگرایی بود. سینما و مد آستین بالا زدن تا تعریف جدیدی از زن ارائه بدن. زنی که خانواده براش یک بند و زنجیره. شعار این بود: تنها باش تا رها باشی. نتیجه زلزله‌ای که بنیان خانواده رو در غرب لرزوند. زن که هسته مرکزی و گرمابخش خونه بود، از خونه به خیابون فراخوانده شد، اما پشت سرش پناهگاهی که خانواده نام داشت فرو ریخت. حالا آمارها تکان دهندن. وقتی تو کشوری که مدعی آزادیه مثل فرانسه، 60% کودکان بدون چتر خانواده به دنیا میان، یعنی ما با یک بحران عاطفه روبرو هستیم. زنی که آزاد شده بود تا از خانواده رها بشه، حالا در جنگلی از درندگان بدون حامی و سرپناه مونده. آمار وحشتناک تعرضات و خشونت‌ها در غرب نشون میده که آزادی بدون امنیت تلخ‌ترین نوع اسارته.
پژوهشی که آژانس حقوق بنیادین FRA منتشر کرده نشان می‌دهد که از هر 3 زن یکی در اروپا مورد خشونت و آزار قرار گرفته. این آمار همه 28 عضو اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد و کشورهای اسکاندیناوی که قبلاً از این نظر وضع بهتری داشتند حالا آمارشان به شدت بالا رفته. این مؤسسه از 42,000 زن که بین 18 تا 74 سال سن دارند سوال کرده و جنبه‌های مختلف خشونت جنسی و جسمی را در مقاطع مختلف زندگی آنها بررسی کرده.
دکتر زینب تاجیک، عضو علمی پژوهشکده زن و خانواده.
ببینید دنیای مدرن یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش فردگرایی حداکثری و فردگرایی افراطیه که معمولاً این فردگرایی در دل بحران‌هایی مثل جنگ به اوج خودش میرسه و دقیقاً در یک همچین شرایطی هستش که هیئت به عنوان یک آنتیتز میتونه وارد عمل بشه. یعنی کاری که هیئت میتواند انجام بدهد اینه که این فردگرایی حد اکثری رو میشکنه و در واقع یک جماعتی رو ایجاد میکنه که یک هویت جمعی در دل اون داره در واقع شکل میگیره که مردم در این هویت جمعی صاحب هدف مشترک میشن، آرمانها و ارزشهای مشترکی دارن و یک هویت جمعی در واقع شکل میگیره.
در دنیای اندیشه اما تشتت بیداد میکنه. از مری استل که میخواست زن رو از خانواده جدا کنه تا سیمون دو بووار که تفاوتهای زن و مرد رو کتمان میکرد. فمینیسم پست مدرن امروز به بن‌بست رسیده، چرا که فهمیده انکار زنانگی آزادی نیست بلکه ستم به زنه. وقتی تفاوت‌های فیزیولوژیک زن دیده نشه، او مجبور در ساختاری کاملاً مردانه مسابقه بده. او باید مثل یک مرد بجنگه، مثل یک مرد شیفت وایسه و مثل یک مرد احساساتش رو سرکوب کنه.
وقتی برای یکی از دانشجوهای زن توصیه نامه می نویسم، از خصوصیت‌های کلیشه‌ای برای زنها پرهیز می کنم. مثلا نمی نویسم این خانم جوان خیلی آراسته و خوش برخورده، ولو اینکه واقعا همینطور باشه. عوضش به توانایی ها و مهارت هاش اشاره می کنم، جوری که اگه اسمش رو از توصیه نامم حذف کنن معلوم نشه درباره یه مرد نوشتم یا یه زن.
حتی سلبریتی هایی که با صدای آزادی مطلق از ایران رفتن امروز اعتراف می کنند که در غرب بدنشون بیشتر از هنرشون خریدار داره. هنرمندی که روزی صدای درخشش و سرآمد شدن داشت میبینه که در سینمای غرب تنها برای نقش‌های دست چندم یا به عنوان یک کالای جنسی به او نگاه میشه. اینه واقعیت برهنه تمدنی که ادعای کرامت زن رو داره. دکتر مریم منصوری، پژوهشگر فلسفه علوم اجتماعی.
مصرفگرایی لذت محوری که نیچه روش داشت تأکید میکرد داره الان میشه توی این فضای جدید و سرمایه‌داری متأخر اساساً با بحث از همین هستی بدنی شده داره خودش رو دوباره بازتولید میکنه. توی این فضاست که به نظر میاد حتی هویت انسانی که حالا این خود انسانی داره شدیداً بدنمند میشه مکرر هم داره رشد پیدا میکنه. یعنی این رشد خود بدنمند شده رو شما میبینید مکررن بازتولید میشه. شاید بهترین جایش که برای ما داره تصور میشه توی فضای اینستاگرامه که با تصویر، که حالا این تصویر دقیقا بوردیو میگه که بدن، حالا جمله خودش اگر بخوام بخونم دقیقا بحثش اینه که بدن با تصویر و با نمایش و با تجربه داره تمرین میشه. بدن کاملا پیوند میخوره با تصویر و دیگه تکلم، یعنی زبان از تکلم به تصویر شیفت پیدا میکنه، که حالا وقتی تصویر و نماد اصل میشه، نماد مقاومت میشه علیه اون مدرنیته، علیه سرمایه‌داری غربی، دقیقا حجاب هم به عنوان امری که داره علیه این نقطه مقاومت داره برجسته میشه، میشه محل نزاع. یعنی شما دیگه دعوا رو مثلا دعوای استکبار و دعوای ارزش ها نمیبینید، چون در ساحت بدنی انسان داره توضیح داده میشه، چون این خود انسانی در ساحت بدنی داره توضیح داده میشه، دقیقاً حجاب هم میشه محل نزاع. پوشش انسانی یکی از جاهاییه که این بدن چجوری داره درونش توضیح داده میشه و حجاب دقیقا نقطه مقابل و نقطه منازعه که اینجا شکل میگیره.
و حالا نوبت به ما میرسه. زن ایرانی امروز در میانه یک تهاجم سبکی قرار داره. الگوی غربی با تمام ابهامات و شکستهاش هنوز سعی داره خودش رو به عنوان تنها راه نجات معرفی کنه. اما کدوم نجات؟ نجاتی که به قیمت از دست دادن اجاق خانواده و تبدیل شدن به یک نیروی کار ارزان تمام میشه؟
در اون روزی که اروپایی ها تازه صنایع را به وجود آورده بودند در اوائل قرن 19 که کارخانجات رو سرمایه‌داران غربی اختراع کرده بودند، کارخانجات فراوان را، احتیاج به نیروی کار ارزان و بی‌توقع و کم دردسر داشتند. زمزمه آزادی زن رو از اون روز بلند کردند برای اینکه زن را از داخل خانواده ها بکشانند به داخل کارخانه ها، به عنوان یک کارگر ارزان از او استفاده کنند. جیب های خودشون رو پر کنند، زن را از کرامت و منزلت خود بیاندازند. امروز اونچه که به عنوان آزادی زن در غرب مطرح است، دنباله همون داستان و همون ماجراست. ظلمی که به زن در فرهنگ غربی شده است و برداشت غلطی که از زن در آثار فرهنگ و ادبیات غرب وجود دارد، در تمام دوران تاریخ بی‌سابقه است.
زن ایرانی با الگوی اصیل خودش ثابت کرده که میتونه هم در اجتماع بدرخشه و هم نبض عاطفی خانواده باشه. او نیازی به انکار زنانگیش نداره تا قدرتمند باشه. اما سوال بزرگ اینجاست، چرا عده‌ای هنوز اصرار دارن مسیری رو طی کنند که انتهای اون در خود غرب به بن‌بست و تنهایی ختم شده؟ شاید وقت اون رسیده که دوباره به خودمون برگردیم، به هویتی که تو اون زن نه یک ابزار برای چرخوندن چرخ اقتصاد و نه یک کالا برای تماشای رهگذران، بلکه ریحانه است که شکوهش در توازن بین نقش‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی اونه.
مهمترین حقی که بانوی خانه و زن خانه داره محبت، مهمترین نیازی که داره و مهمترین حقی که داره محبت. روایت وارد شده که مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تصریح کنن. او میدونه پیغمبر میدونه باید المرأة ریحانتون، ریحان یعنی گل. زن در خانه گله، گلو باید مراقبت کرد، باید حفظ.
خوشبختی در رهایی از ریشه ها نیست، بلکه در بالندگی ریشه هاست. ممنون که با پیدای پنهان همراه ما بودید. روز و شبتون بخیر.
شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
این پرچم زمین نمیمون
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف. روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران. روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم. روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا.
شهید تشمنت
باید برخواست،
باید برخواست
ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد، مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه میپذیرد. متقاضیان میتوانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران.
اینجا ایران است. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت شما نو شما بی
همان دعا غمی هر چه که هست زیده
زمزمه می کند زمین زخم به رگ زند زمان زجه خون کشد قرون ثانیه ها شود زبان صبر خموش سخن شود زخم کهن دهن شود.